أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المؤتدين. اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استقانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة أن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا فنراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب تعجیل در امر فرجشون صلواتی ختم فرمید. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به اهل بیت عصمت طارد علیهم السلام زیاده بگرداند، شفاعتشون رو فردای قیامت و زیارتشون رو به کرات در این دنیا روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام دوم صلوات رو بلندتر ختم فرمید. شب هشتم ماه مبارک رمضان است. امیدواریم که خداوند متعال آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات این ماه مبارک و عزیز روزی می‌فرماید روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمایید. اللهم ارزقني تجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. در شب‌های گذشته عرض کردیم یکی از فرصت‌های استثنایی برای بهره‌مند شدن از برکات و نفحات این ضیافت الهی یعنی شهر رمضان بهره بردن از دعاهایی است که اهل بیت علیهم السلام تحت عنوان خوراک برای عظمت روحی انسان برای ما در این سفره چیدن. یکی از اون دعاهایی که یک نگاه ویژه و یک ارادت خاصی اولیاء خدا به جهت آثاری که بر این دعا اگر مستجاب بشه برای کسی مترتبه، این دعایی است که شب 27 ماه مبارک رمضان زید ابن علی نقل میکنه که پدرم همه ظرفیت اون شب رو به خواندن این دعا مشغول بود. اللهم ارزقنی تجافی عن دار الغرور، یعنی خدایا این آمادگی رو به جهت سرعت بخشیدن انتقال من از عالم دنیا به عالم برزخ تحقق بگردان. این سرعت اتفاق بیفته. الان عرض خواهم کرد چجوری. ولی انابت الى دار الخلود، برگردم در اونجایی که دار خلوده، یعنی خلد یعنی سکنای ابدی نه مقطعی. خلد رو به جایی میگن که کسی در اونجا قرار بگیره تا موقعی که هست دیگه همونجاست، اینوش میگن خلد. هرچی اینجا دنیا دار خلد نیست، دار موندن نیست، دار بقا نیست. اگر کم کمش شیخ الانبیا باشی، نوح پیغمبر باشی 900 سال، پیمونه که پر بشه میگن دیگه حتی یک ثانیه جای موندنت هم در این عالم نیست. کسی نوبتش برسه یک لحظه نمیذارن جای کسی رو تو این دنیا بگیره، باید بره. لذا اینجا دار خلد نیست، دار بقا نیست. گل سرسبد خلقت باشی، رحمت للعالمین باشی، وجود مقدس و نازنین پیامبر، خدا بدش میومد حالا حالا پیغمبر پیمونه پر بشه، نوبت برسه، نگه نمیدارن آدمو، باید بریم. لذا نگاه گذرا بر این دنیا. اما بعد که رفتیم، نه اونجا دیگه میشه دار خلد، چون حیات و زندگی ابدی ما اونجا رقم خورده نه اینجا، که حالا مفصل عرض خواهم کرد. خب این با چی باید اتفاق بیفته؟ بخش سوم دعا. یه نگاه کلی به دعا کنیم بعد توضیح میدم دقیق. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، یعنی قبل از اینکه ملک الموت بیاد بگه دیگه پیمونت پر شد باید بری. این استعداد، این آمادگی برای اون لحظه، برای کندن از این عالم دنیا و ماده رو قبل از اینکه اتفاق بیفته، این آمادگی رو در من ایجاد کن. خیلی دعای خوبیه. یعنی واقعا اگه کسی این دعا در حقش مستجاب بشه دیگه هیچ دغدغه‌ای رو نداره. امروز یاد مرگ، تفکر در مورد مرگ، رفتن از عالم دنیا به عالم برزخ، غالب مردم خیلی باهاش راحت ارتباط برقرار نمی‌کنن. یعنی بهش میگیم آقا مثلا شما وصیت‌نامه‌تو نوشتی، حالش بد میشه، کعیر میزنه، اصلا به تریز قباش بر میخوره. یه حاج آقا یه دورجونم بگو. دورجون؟ دورجون یعنی چی؟ بنده الان از شما یه سوال میکنه. اگه کسی الان شلو شما رو بگیره از شما سوال کنه، بیا آقا مهدی اومدی نماز مغرب عشا تو خوندی؟ کسی بهش بر میخوره؟ یا خوندی میگی بله خوندم، یا میگی نخوندم، اومدم یه گوشه مهدی وایسم هم جلسه برم هم نماز مغرب عشا هم بخونم. الان کسی از شما سوال کنه بگه آ مثلا شما حج رفتی، کسی بهش بر میخوره میگه یه دورجون بگو؟ یا رفته باشه میگه الحمدلله مثلا بله من حج واجبم اونم، نه رفته باشم خیلی راحت میگه نه من مستطیع نشدم، هنوز روزیم نشده، انشالله خدا با آبروی امیرالمومنین با نابودی آل سعود و وهابیت زودتر روزی هممون بکنه انشالله، نرفتم. این دیگه کسی بر بخوره بهش نداره که. نوشتن وصیت نامه وجوبش مثل نماز صبح خوندن، نماز مغرب عشا خوندن، حج رفتن واجبه. خیلی اینو مردم نمیدونن. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی مرد وصیت نامه نداشته باشه به دین من پیغمبر نمرده. میگه من به فلانی وصیتمو کردم، مثلا کی گفته که باید تو شفاهی وصیت کنی؟ حالا میخوای بکنی بکن، بگو مثلا اینو یادت باشه این کارو برای من بکنی، اون کارو انجام. اما اون چیزی که دین نوشه، قرآن میگه کتبه، کتبه آیاتی که با کتبه هست یعنی دلالت بر وجوب میکنه، خدا میخواد یک فریضه ای رو تلنگر بزنه بگه واجبه، مثل نماز صبح. کتبه دو جا اومده، یه جا برای همین روزه واجب ماه رمضان، کتبه علیکم الصیام براتون فرض کردیم، نوشتیم که این ماه رو روزه بگیرید، نه فقط برای امت پیغمبر آخرالزمان. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کما این که بر امتهای قبل از شما هم این ماه رو براش روزداری واجب کرد. یه جا دیگه از این کتب هم اونجایی که خدا میخواد توصیه کنه، اذا جاء احدکم الموت، زمانی که یکی از مرگ شما فرا رسید قبلش باید وصیتتون رو کرده باشید، مکتوب. این که پیغمبر فرمود مسلمان اون کسی است که شب میخوابه وصیت زیر سرش بذاره، نه این که مثلا هر شب حالا من میخوام بخوابم وصیت بگم بچه اون وصیت نامه منو باباتو ورده بزنم زیر متکام بخوابم. اینو پیغمبر نمیخواد بگه، که میگه وقتی که وصیت نامه زیر سرت باشه یعنی دم دست باشه، یارو میمیره بعد از یک سال تازه وصیت نامش پیدا میشه، اگه نوشته باشه تازه پیدا میشه. بابای ما وصیت نامه داشته، مادر ما داشته، دست کیه؟ بعد از یه سال یکی میاد آقا راستی باباتون وصیت نامه‌شو داده بود دست ما، ما وصیش بودیم دیگه، مرد تهران نبودیم، ببخشید الان اومدیم. یعنی یک سال میت اونجا گرفتاره. اصلا اگر الان بخوام برای شما بگم یه دهه ماه رمضون بعد بیان اینجا بشینید براتون بگم مرده ای که وصیت نامه نداشته باشه بمیره چه گرفتاری تو برزخ پیدا میکنه، حالتون بد میشه، خدا میدونه. یکی از معطلات برزخی و موقفه های برزخ گرفتارن کسایی که تو برزخ، کسایی هستن که میمیرن اینجا وصیت نامه ننوشتن. وصیت نامه رو بنویسیم. یکی از راه های آمادگی برای مرگ اینه که من وصیت نامه میمیزم میگم خدایا دارم کارامو میکنم، آمادم، بعد چیزی نیستی که بنویسیم حداقل آقا انقدر نماز گردنم، انقدر روزه گردنم، شاید یه دلسوزی پیدا بشه بردا فردا بخواد این نمازایی که من قضا شده گر بخواد اینا رو جبران کنه. خب اگر ننوشته باشه من کجا بفهمه؟ از کجا بدونه من چه دینی گردمه، چه مالی به کسی بدهکارم، چقدر حق خدا، چقدر حق امام زمان و اهل بیت تو زندگی تو دخلمه؟ میریم اونجا گرفتار میشیم. اگر مگه چند درصد از مرده‌هایی که میرن اون و اجازه دارن با عالم دنیا ارتباط برقرار کنن؟ ارتباط هم که نمیذارن برقرار بشه، چجوری میخواد پیغام برسونه که یک کاری برای ما انجام بدن اونور ما رو از اون موقف رها بدن؟ امیرالمومنین فرمود وصیت نامه بنویسید، اون کارهایی که توقع دارید براتون انجام بدن اگر دیدی وقت داری خودت شروع کن به وصیت خودت عمل کردن. تو وصیت نامه نوشید 2 سال حساب کردم از سن تکلیفم تا الان، نزدیک 3 سال نماز صبح گردنمه. اول سن تکلیفم بوده، خوابم زیاد بوده، شیطونی کردم، حواسم نبوده، نخوندم. الان حساب کتاب کم میکنم میبینم مثلا 3 سال نماز صبح گردنمه. مینویسی تو وصیت نامه. بعد که نوشی میگه حالا که فرصت داریم خب حالمون خودمون شروع کنیم بخوندن. حضرت اینو میگه امیرالمومنین فرمود یه موقع به خودت میای وصیت کردی برات انجام بدن، خودت فرصت داشتی همه رو انجام دادی تیک زدی، اینو حذفش میکنه تو وصیت نامه. نمیکنن کسی برامون. یه ذره برای اون ورمون به فکر باشیم. خوباش نمیکنن، متدینینش اولاد کاری بر آدم نمیکنه. خوباشا خیلی آدم حسابی باشن، کلاشونو صفت بشه، اصلا خودشون متقید باشن، واجبات خودشون انجام بدن. نمیکنن. چون نمیکنن خودمون به فکر خودمون باشیم. مرحوم آست احمد خونساری داشتیم در همین تهران خودمون، در همین مسجد سید عزیزالله بازار سالیان سال امام جماعت اونجا بود دیگه. استاد ما آقای مجتهدی میفرمون میگفت تو سن 75 سالگی 3 مرتبه همه نمازای عمرشو از اول خوند، 3 مرتبه از سن تکلیف تا اون سال. چند سال نماز میشه؟ روزی 17 رکعت. تو سال چند رکعت؟ 3 مرتبه. میگفت موقعی که رو به قبلش کرده بودن گله گله پیرمرد اشک میریخ. بهش گفتن آست احمد چت انقدر بیقراری؟ گفت خجالت میکشم دارم میرم. از چی؟ گفت خجالت میکشم با این نمازام دارم میرم طرف خدا، خجالت میکشم با این نمازا. 3 مرتبه تو سن 75 سال. حالا اصلا از ما نمیخوان، 1 مرتبهش هم از ما نمیخوان همه نمازامون از اول بخونیم، اما دیگه اون نمازایی که نخوندیم و که دیگه میرسه که پر کنیم جاشو. این شبای بلند ارزم بودم تو شبای ماه مبارک رمضان بیداریم، این همه نشستیم پای تلویزیون چی گیرمون اومده. نمیخوام بگم کسی تلویزیون نبینه ها، کسی تفریح نکنه، همه اینا جای خودش، اما یه ذره برای اون ورمونم وقت بذاریم. اینا باشه، سریال ببینید، فیلم ببینید، تلویزیون ببینید، این کنترل دستتون باشه، هی بالا پایین کنید شبکه ها رو. چقدر؟ تا کی؟ تا تنگ که تش در بیاد دیگه تموم بشه. خب بابا یه بخشم برای خودمون وقت بذاریم. اون وقت گرفتار میشیم ما. اونور عمل میخوام. به سلمان گفتن تکراری ترین جمله‌ای که از امیرالمومنین تو خلوتش میشنیدی چی بود؟ گفت این جمله بود، تکراری. گفت آقا تو خلوت خودش این دستاشو میزد به هم، میگفت آه از طولانی سفر و کمی توشه راه. راه طولانی، سفر طولانی، توشه میخواد. امیرالمومنین آه کشیده، راه طولانی، توشه کم. میمونه آدم تو راه دیگه، میمونه تو راه. شما یه مسافرت میخوای بری بر اساس کیلومتر، چند روز تو راهی، چند کیلومتر این مسافتی که میخوای بری. مثلا اینجا تو مشهد میخوای بری با ماشین شخصی خوده، میگی مثلا از جاده پایین بخوام برم او 850 کیلومتر، از جاده بالا بخوام برم نزدیک 1000 کیلومتر. این 150 کیلومتری هم بعضی موقع اگه اونور بخوای بری لحاظ میکنی، با که تو نگاه میکنی، میگی کجا بنزین بزنم، کجا باید تنظیم کنم نمونم، حالا اگه زن و بچه هم همراه باشه. وسط را تنظیم میکنی، برنامه ریزی میکنی. همینطوری یرخی که آدم پای نمیشه بیفته پشت فرمونش بشینه را بیفته بره. وقتی که آدم یه سفر 1000 کیلومتری میخواد بره، یه بازدید چهارچرخ میره، روغن آب روغن ماشینش رو نگاه میکنه، میگه نکنه وسط را بمونم، با تمام تجهیزات میفته تو جاده، سند و عقبش بالاخره چهار تا خوردنی میذاره، میگه نکنه نصف شب یه جا برم جا گیرم نیا تو همین ماشین میخوام بخوابم. بالاخره یه چیزی اگه بچه هم رام باشه. راه طولانیه، چطور ما به فکر این مسافرت ابدی نیستیم؟ راه طولانیه، این راه توشه میخواد. وسط راه اگه بمونیم هیچکی به داد ما نمیرسی، هیچکی. اهل بیت هم گفتن شفاعت ما مال قیامته، برزخ رو میخوام چیکار کنیم؟ پیغمبر اکرم فرمود من برای هیچ چیزی اندازه برزخ برای امتم نمیترسم. اتخوف علیکم فی البرزخ، برای برزخشون میترسم. امام صادق به ابو بصیر فرمود ابو بصیر سلام منو به شیعیان و محبینمون برسون، بهشون بگو قیامتتون پامن و ما همه ما بچه های امام حسین، امیرالمومنین، امام مجتبی، امام، قیامتتون پای ما، اما به فکر برزختون بشید. برزخ ما کاری براتون نمیتونیم بکنیم، خودتون باید برزخ خودتون رو بچرخونید. خب فکرش هستیم؟ تو میای یه تلنگر بزنی بگی حواست باشه برای اون ورد کار کردی، یارو به تیرس قباش برمیخوری میگه دورجون بگو. آه دورجون یعنی چی؟ علت این که کسی رو بهش میگن که آه فکر قبر و قیامتت هستی، چیزی برای اونجا فرستادی، ذخیره کردی، حالش بد میشه، این یعنی که آماده نیست. یه موقعی به شما میگن آه یه مأموریت کاری داری، یه ماه پیش زمان حرکت تو، بلیت پروازت هم یه ماه پیش بهت دادن، آقا مثلا پنجم فلان برج ساعت 8 صبح پروازته، یه ماه قبل برنامه ریزی میکنی، بعد بهت گفتن اون جایی که میخوای بری کجاست، محل اسکانت کجاست، اونجا خوراک غذایی و غذاها چجوریه، با ذائقه خوراک تو ایران میخونه نمیخونه، اگر نمیخونه یه سری کنسرو با خودت وردار ببر اونجا، شاید غذاهای اونجا رو نتونه بخوری. وقتی یه ماه قبل آدم یه نمایی از اون مسافرت و محل رفتن و انسان برای خودش میدونه چه خبر اونجا، با یه آمادگی میره. وقتی هم میگن قرار بری مسافرت، هیچ دغدغه‌ای نداره. اما حالا یه شب مونده به پروازه، بیان دفعه بیان بلیت بدن، میگن آه فردا 8 صبح باید بری فلان جا. کجا؟ چی؟ گرمه؟ سرده؟ لباس چی ببرم؟ خوراک چی ببرم؟ میگن ما نمیدونیم چی، فقط برو. آقا برو یعنی چی؟ خب آدم دغدغه داره، دلشوره داره، شب تا صبح خوابش نمیبره. سفرم هم همینطوره. وقتی که انسان بدونه این برزخ، این قیامت چی جوریه، کجا باید بره، چی گیرش میاد، خوراکش چیه، اونجا پیش کی باید بره، از اینجا من بخوام ببرم اگر خونم تاریکه چراغ میخواستیم کشیش اینجا باید بکشم ببرم، اونجا فرش نداره قبرم، فرش میخواد، فرشش عمل صالح. همه اینا رو اهل بیت به ما گفتن که این سفری که شما در پیش رو دارید، این چیزها رو باید براش آماده کنید ببرید اونجا. خب اگه کسی اینا رو بدونه ترسی از مرگ نداره که. میگه یه انتقال دیگه از عالم این عالم به یه عالم دیگه. کسی دغدغه داره؟ کسی حالش بد میشه که هیچ آمادگی برای اونجا نداره؟ الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. امام سجاد میگه این آمادگی رو قبل از اینکه پیمونم پر بشه برام ایجاد کن که دغدغه نداشته باشم، که حالم بد نشه. ما چقدر آماده ایم؟ ببینید، یه موقعی به میرزای شیرازی صاحب تحریم تنباکو بهشون برگشتن گفتن، حالا روایات استعداد للموت رو براتون میخونم، میرسیم بهش. یه موقعی به این، حالا که حرفش پاداد دارم میگم، به مرحوم میرزای شیرازی گفتن، خیلی آدم بزرگی بوده میرزا، خیلی آدم پاکیزه‌ای بوده، اهل تقوا بوده، بهش گفتن میرزا اگر یه مخبر صادق بیاد الان به تو بگه یه هفته بیشتر تو این دنیا زنده نیستی، تو این یه هفته چیکار میکنی؟ گفت هیچ کار، همین کاریو میکنم که 75 سال 80 سال کردم. گفتن یه نه یه کاری اضافه تر میشه نه کاری کمتر؟ میگفت نه. نه خب مگه میشه؟ گواره 80 سال یه طوری زندگی کردم که همین الان ملک الموت بیاد بگه بریم، یک ثانیه ازش وقت نخوام. یعنی استعداد للموت. ما اگر ملک الموت بیاد الان به ما اجازه بدن که ازش وقت بخریم، این میگم خوراک فکر دارم میدم تو خلوتمون، اگر بنابر این باشه بشه اجازه گرفت ازش، به اندازه ازش وقت بخوام که کارهای ناتموممون رو تو این دنیا بکنیم، از کی باید عذرخواهی کنم، از کی حلالیت طلب بطلبم، از کی پول گرفتم، حق خدا رو دادم ندادم، نماز گردنمه، همه اینا، به اندازه‌ای که از ملک الموت وقت بخوام به همون اندازه هنوز آماده مرگ نشدیم، هنوز آماده این انتقاله نشدیم. حالا هر کی بره فکر کنه ببینه اگر الان ملک الموت بیان اگر بخواد یه وقتی از من بخوا، من چقدر از ملک الموت وقت میخوام تا کارهای ناتمومم برای انتقالم به اون عالم رو انجام بدم. یکی میگه یه روز، من بیشتر وقت نمیخوام، به اندازه یه روز آماده نیست. یکی میگه دو روز، یکی میگه بعضی همون یک سال، که هیچی، بیشتر از یک سالم به امون وقت بدن، کار ناتموم داریم ما، وقتم نمیده، در حالی که وقتم نمیده. من دارم میگم برفرض آقا اومد پیش امام صادق و آقا بعضیا که از دنیا رفتن چشاشون بسته است، بعضیا چشاشون بازه، اینا به خاطر عمل میت. حضرت صادق فرمود نه، موقع مردن باز بودن چشم مرده با بسته بودن چشم مرده هیچ ربطی با عملش نداره. گفت باز آقا رو چه حسابی؟ گفت این باز بودن و بسته بودن چشم مرده، این برای تنبه تکون دادن آدم های زندگی کناره این مرده است، برای من و تو. گواه یعنی چی؟ ما از این چشم باز بودن مرده و چشم بس بودن چی باید گیرمون بیا؟ گواه وقتی که این چشم میت باز مرده، این یه پیام داره، قطعا اون لحظه ملک الموت وقتی که اومده جونشو بگیره بهش رو زده دیگه، گفته میشه حداقل چشمو ببندم موقعی که تو قبر میذارن خاک تو چشم نره؟ خدا میخواد بگه به اندازه که یه پلک بزنی به این اندازه بد وقت نمیده، به اندازه یه پلک زدن که چشتو ببندی وقت نیست، یه چشم به هم بگذارم چقدر وقت میخواد؟ گو اونا که چششون بسته از چی؟ گو قطعا اون لحظه از ملک الموت خواسته میشه برای آخرین با چشمو وا کنم زن و بچه‌مو ببینم، نوه‌هامو ببینم، مال و اموالمو ببینم، بعد چشمو ببندم. میگه به اندازه‌ای که این چششو وا کنه ببینه ببنده، دورش اجازه نداده، وقت نیست. چون وقت نیست بعد یه کاری بکنی. از این ظرفیت شب‌های ماه مبارک رمضان استفاده کنیم، قرآن بخونیم، نافله بخونیم، دعا بخونیم، التماس کنیم، بعضی شب‌ها نصف شب در خونه خدا رو خاک بیفتیم، یه حقیقی کنیم، یه عشق برای خودمون گریه کنیم، برای خودمون. آقا اگه برای امام سجاد تو این دعای ابو حمزه داره یاد کد بهمون داده، در خونه خدا میگه و اعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا یه ذره منو کمک بده بشینم برای خودم کمک کنم. اعنی یعنی اعانت، یعنی کمک کردن، یعنی هل دادن. و اعنی بالبکاء علی نفسی، کمکم کن خودم برای خودم یه ذره گریه کنم. کسی اینجا برای خودش گریه کرد، راه براش باز میشه. اون ور اگه بشکه بشکه هم گریه کنیم دیگه فایده نداره. یه ذره این شبا نصف شب یه حقیقی در خونه خدا، یه عشق روی گونهی برای قبر و قیامتمون، برای تاریکی قبرمون، برای لحظه مردنمون، احتضارمون، سکراتمون. به خدا همینا که قربون صدقه ما الان میرن، همون لحظه‌ای که بابای بمیره تا قبل از اینکه چشش بازه عروده میکشه و داد و بیداد میکنه، همین که بابای مرد میشه خوفناکترین موجود عالم. بزنش میگن شب برو بغل بابایت بخواب، نمیره بخوابه، میگه مرده. ذات این دنیا اینه، تا موقعی که چشت بازه همه قرمون صدقت میره، همین که ببندی دیگه میشی ترسناک در این موجودی که کسای مردم دیدن میگن مرده مرده. یه جوری میگه مرده، بابا تا دیرو تا همین نیم ساعت پیش که داشتی قرمون صدقه میرفتی صورتشو اینطوری میمالیدی به بابا جون بمون قرمونت برم کجا میخوای بری، حالا الان که مرد شد ولمون میکنن میرن دون خاکم سرده. زود یادش میره روزهای اول جیغ و عربد و بعضی اینام شوه، فیلمه که به همه نشون بدن ما ننه بابامون رو خیلی دوست داشتیم. حاضرن سنگ گرانیت ایتالیایی بندازن رو سنگ قبر بابای مادره، پول بدن با لیزر عکس بابارم بندازه، میلیونی خرج کنه که به همه پوزشو بده من بابامو خیلی دوست داشتم. بعد میاد در گوشش میگی بابا یه سال برای این بابای بده نماز بخونن. ولکن بابا میخواست بخونه، میخواست بخونه، نمیکنه. تا موقعی که خودمون پا داریم، چشم داریم، وقت داریم، برای خودمون بکنیم که توقع نداشتیم بعد از ما کسی برامون کاری بکنه. اون شب جمعه هم گفتم تا اگر مالی دارید بعد از خودتون، یه خوبی تو از خوبان تهران میگم گفت بعضیا پولشون زودتر از خودشون میرسه، بعضیا پولشون دیرتر از خودشون میرسه، نه اون خوبه نه اون بعدی، خودش جایی نمیره. یه پول رو میده میگه کارت به کارت میکنم برای کار خیلی. بابا خودت چی په با این دست خودت بده. امام سجاد با دست خودش در راه خدا میداد، بعد آقا دست خودشون میبوسید. امام سجاد گفتن آقا این چه کاریه؟ گفت وقتی که در راه خدا خودت با دست خودت میدی، فقط مستقیم خدا میاد از دستت میگیره. این دست خدا به دست من خورده، این دست دیگه میشه بوسیدنی. بعضی هم پولشون بعد از خودشون میرسه، میمیره بعدم وصیت نامه‌شو وا میکنن فلان زمین فلان ملک منو در راه فلان خیریه خرج کنی، بازم خوبه دست در نکنه. اما اون چیزی که تو زمان حیات با دست خودت بدی گیرت میاد، اون یه چیز دیگه است. تا وقت داریم خودمون برای خودمون یه کاری بکنیم، همین. اللهم ارزقنی تجافی اندار القرور. حالا عرض میکنم فرداشم چرا امام سجاد اصرار داره از دنیا تعبیر به دار غرور میکنه. همه ی بدبختی های گرفتاری ما همین سر اینه که این دنیا دار غروره. این یعنی چی؟ انشاءالله فردا شب عرض میکنه. من شبایی که حضرت آقای غلامزاده اینجا متوسل به یه بزرگواری شدن، بعد من آخر شب آخر جلسه اومدم رو منبر، روزیم شده متوسل به یه بزرگوار دیگه شدم، اصرار بندم برای اینه که با دو تا امام معصوم یا دو تا بزرگوار گریه کنیم، مثلا هر دو تا مزه کنیم. اما امشب فرق میکنه. استاد من آقا همیشه میفرمودن هر جا رفتی دیدی تو اون جلسه روزه علی اصغر خوندن، تو هم باید همون روزه رو ادامه بدی. استمرار روزه علی اصغر تثبیت میشه، یعنی یه چیزی گیر جمع میاد همه دست خالی بیرونه. این استثناء برای روزه از علی اصغره. لذا بنده خودم هر جا میرم مثلا روزه میبینم پیش منبری روزه علی اصغر خونده مثلا، یا مثلا قبل از منم جلسه بوده روزه، منم رو منبر میشینم مقیدم همون روزه رو ادامه میدم. امشب وقتی من وارد شدم با اون حال خوبتون دیدم چطور متوسل به این 6 ماه شدید، با خودم گفتم حتما یه خبرای امشب هست. خدا شاهده این نگاه نکنید بچه 6 ماهش بوده، زورش خیلی زیاده، خیلی دستای کوچیکش از تو قنداق افتاد بیرون، نگاه نکنید با همون دستای کوچیکش گره‌های بزرگی رو وا میکنه. برای این بود علمای ما، بزرگان ما گره‌های کورشون رو با دستای کوچیک این بچه وا میکردن. خدا رحمت کنه آقای حق شناس، هر موقع گره تو کارش میافتاد روزه خون دعوت میکرد میگه یه روزه علی اصغر بخون من گرفتارم. خیلی ها رو من دیدم، آقای محمد تقی جعفری از دنیا را یکی از خوبان دیدش تو برزخ، گفت آقا شما، گفت من زود رد شدم. گفتن چرا؟ میگه دیدم اونجا یک گهوار از اشاره کرد، گفت اگر توسلات من به این شاهزاده علی اصغرم حالا حالا منم معطلی داشتم، هم خودش هم مادرش حضرت رباب خانم اولیا مخده اینا خیلی آبرو دارن. حضرت علی اصغر باب الحوائجه، گرفتاری هم میکنه خدا میدونه. یکی از جاهایی که امام حسین علیه السلام، من استادم به من میگفتش میدونی سختن جایی که امام حسین بهش گذشت کجا بود؟ گفتم کنار بدن از علی اکبر. گفت اونجا که امام حسین جون داد، چون شو قائل بود، گفت قاتل امام حسین شمری نیست، علی اکبره. میگفت امام حسین بالا سر علی اکبر جون داد، گفت اونجا امام حسین کشت از دنیا رفت. به خاطر همین عاشق جعفر شوشدری رو هر موقع بهش میگفتن آقا میشه امشب رفتی بالا منبر یه گودال بخونی، یه قتلگاه بخونی؟ ایشون روزه علی اکبر میخون. گفتن آقا ما گفتیم قتلگاه بخون. گفت من قائلم قتلگاه امام حسین بالا سر علی اکبر بود. گفتن آقا روزه از ذوالفضل، هر چی گفتم یه چیزی. گفت اما اینا هیچ کدوم سخت‌تر از اینا به امام حسین نگذره. گفتم کجا؟ گفت سخت‌ترین جایی که به امام گذشت اون جایی بود که حتی لحظه‌ای که علی اصغرم زدن نبود. گفتم بعد کجا بود؟ گفت موقعی که علی اصغر رو می‌خواست ببره دم خیمه پاش نمی‌کشید بره تو، برمیگشت. گفتم آقا اینو از رو چه حسابی میگی؟ گفت موقعی که آقا رفت دم خیمه دو سه مرتبه نتونست داخل خیمه بره، موقعی که این بچه رو اومد ببره پشت خیمه اونجا دفن کنه، امام حسین یه حرفی به خدا زده. از این حرف امام معلوم میشه هیچ جا به انجای این صحنه امام حسین اذیت نشده. ببین چی گفت، این بچه رو همینطوری که زیر عباش پیچیده بود یه نگاهی به آسمون کرد، گفت خدایا چون داری میبینی برام آسونه. میدونین این حرف یعنی چی؟ یعنی اگر خدا رو از این صحنه شهادت علی اصغر بیاریم بیرون، امام میخواد بگه سخت‌ترین جایی که به من گذشته اینجاست. خدایا چون داری میبینی آسونه برام. یعنی کارو کشونده در خونه خدا، هر جوری بود با هر سختی بود. آخه دشمنش هم اینو گفته، فقط خودش نیست، این مختار هرمله رو گرفت، لعنت الله علیه رو. موقعی که هرمله رو گرفت بهش گفت ببین تو جنایت های تو کربلا کردی، فقط خودت میدونی من چه بلایی سرتو میارم، زجر کشت میکنم تو رو. تو جیگر پسر فاطمه رو خون کرد. یکی از اون گزایی که موی دختر علی رو سفید کرد تو بودی. ولی من چند تا سوال ازت دارم، اگه این سوالا رو تو درست جواب بدی، راستشو بگی، تو تاریخ ثبت بشه، من در کشتنت تخفیف میدم، یعنی زجر کشت نمیکنم، میکشه. گفت قول میدم درست جواب بدم و راست بگم. چند تا سوال کرده، یکیش اینه، گفت جایی تو کربلا نامرد شد تو هم دلت بسوزه، تو یه ارمله، یه جا شد تو دلت بلرزه بسوزه؟ گفت فقط یه جا. گفت کجا؟ گفت اونجایی که بچه 6 ماه رو زدم. گفتم اینجا؟ گفت نه، تازه بچه رم زدم اونجا دلم نسوز. گفت کجا دلت؟ گفت دلم برای بابای بچه سوخت. گفت اون لحظه خیلی دلم برای حسین یه لحظه سوخت. گفتم چطور مگه؟ گفت دیدم این میرفت دم خیمه هی بر میکشت، فهمیدم پای رفتن تو خیمه نداره به مادرش بگه بچه رو آوردم. چجوری بردمش؟ چجوری آوردمش؟ وقتی که حضرت رباب سلام الله علیه آمد و گفت بذار برای بچه‌م برای آخرین بار ببینم، یه مقتلی دیدم آقا بلا فاصله زیر عبا این سر بچه رو یه جوری به بدن قرار داد که رباب متوجه نشه اذنون فی اذنه، این سر بچه به پوست آویزانه که مادر نفهمه سر بچه رو ذبح کردن. میخوام بگم حسین جان اینجا نذاشی بفهمه، کجا بودی دم دروازه کوفه مادر جی سر و بالای نیزه دید. خدا میدونه اونجا از دل رباب چه گذشت. اللهم صل علی فاطمه و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك انشدك بدم المظلوم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المحمات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.